بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان تهران اعلام کرد با اعتصاب کنندگان بازار برخورد قضایی خواهد شد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید عدم تحویل موشک‌های S-300 توسط روسیه خلاف مقررات است. و پلیس افغانستان 20 تن مواد منفجره که از جمهوری اسلامی ایران وارد شده بود را توقیف کرد. سلام به شنوندگانمون در هر کجای جهان و به ویژه ایران که صدای ما رو میشنوند در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران. با مجله شامگاهی در کنار شما هستیم همراه با همکارم مهرداد قاسمفر که اگر در طول روز همراه ما بوده باشید قطعا صدای مهرداد رو در طول روز شنیدید که خبرها رو برای شما میخوند و برنامه های ما رو اجرا میکرد. امروز چهارشنبه 14 مهر ماه 1389 خورشیدیه، برابر با 6 اکتبر 2010 میلادی. اما پیش از این که ببینیم در این مجله شامگاهی چه مطالبی رو همکارانم براتون در نظر گرفتن که با هم بشنویم، بذارین یک سری به خبرها بزنیم، باز هم با مهرداد قاسمفر همراه بشیم و برگردیم ببینیم این ور چه چیزهایی داریم. مهرداد.
سپاس محمد و سلام به شنوندگان ما در ایران و سراسر جهان. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرده دستگاه قضایی با کسی که بخواهد به گفته او با بی‌تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی با احتکار و بستن بازار نظم جامعه را به هم بزند برخورد می‌کند. در ماه‌های اخیر طلافروشان در بازار تهران و برخی شهرهای دیگر ایران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در چندین نوبت مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند که بر پایه گزارش‌ها در آخرین آنها اکنون نزدیک 2 هفته است که بسیاری از این مغازه‌ها در تهران و شهرستان‌ها تعطیلند. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران به دنبال رایزنی با روسیه برای تحویل سامانه دفاعی موشک‌های 300 است. آقای وحیدی گفت که عدم تحویل موشک‌های 300 از سوی روسیه خلاف مفاد قرارداد میان دو کشور است. وزیر دفاع ایران پیشتر گفته بود که این کشور ساخت سامانه 300 را در دستور کار دارد. ایران و روسیه در سال 2005 5 سال پیش قراردادی امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد شد دست کم 5 سامانه پدافندی 300 را در سال 2007 3 سال پیش به ایران تحویل داد، اما این وعده عملی نشد. روسیه به تازگی اعلام کرده به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل این سامانه‌های دفاعی را به ایران تحویل نخواهد داد. پلیس افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد حدود 20 تن مواد منفجره را که از ایران به افغانستان وارد شده بود توقیف کرده است. مقام‌های پلیس افغانستان می‌گویند این مواد منفجره در کارتون‌هایی که روی آنها نوشته شده بود اسباب بازی، غذا و وسایل آشپزخانه جاسازی شده بودند. محمد موسی رسولی معاون پلیس هرات می‌گوید این مواد منفجره روز سه‌شنبه در پاسگاه استان نیمروز کشف شدند. دادگاهی در بریتانیا روز سه‌شنبه یک سرباز سابق بریتانیا را به اتهام اقدام برای فروش غیرقانونی تسلیحات به ایران به 2.5 سال زندان محکوم کرد. این سرباز بریتانیایی که پیش از دستگیری به عنوان مشاور امنیتی و تاجر اسلحه فعالیت می‌کرد، 100 عدد دوربین اسلحه ساخت یک شرکت آلمانی را به بریتانیا وارد کرده بود و قصد ارسال آنها به ایران را داشت که این محموله در فرودگاه ایسرو ضبط شد. خبرگزاری رویترز میگوید مقام‌های بریتانیایی از طریق کنترل ایمیل این سرباز بریتانیایی متوجه شدند که مقصد نهایی این تجهیزات ایران بوده و قرار بود در ازای انتقال آنها به ایران 12,000 یورو از مقام‌های ایران دریافت کند. و احمد صدر آتش جوادی، عزت‌الله صحابی و حسین شاه حسینی از اعضای نهضت آزادی در بیانیه بازداشت ابراهیم یزدی دبیر کل این حزب و چند نفر دیگر از اعضای آن را محکوم کردند. این بیانیه میگوید درباره بازداشت فعالان سیاسی عضو نهضت آزادی ایران در اصفهان تا کنون توضیح رسمی و قانونی داده نشده. در ادامه این بیانیه با اشاره به بازداشت این افراد در مجلس ختم دختر جوان یکی از اعضای نهضت آزادی در اصفهان سوال شده که آیا شرکت در مراسم ترحیم جرم است و از کی خواندن نماز جماعت و جمعه توسط جمعی محدود از مسلمانان در یک محیط بسته نیاز به مجوز دارد. نویسندگان این بیانیه در ادامه دستاندرکاران امور را دعوت و نصیحت به بازنگری در شیوه های برخورد با فعالان سیاسی کردند. محمد،
سپاسگزارم از مهرداد که تا این لحظه با ما بود و خبرها رو برای ما خوند. اما با اعلام ساعت 7:04 بعد از ظهر که الان وارد 7:05 دقیقه شدیم، در این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ لحظاتی دیگر با ما باشید. کشف یک کانتینر ایرانی پر از مواد منفجره در افغانستان. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از برخورد با به گفته این قوه بر همزنندگان نظم اقتصادی جامعه خبر داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به قم سفر می کند، سفری با گمان زنی های بسیار. برگزاری روز جهانی فلسفه و حرف و حدیث ها در این باره و البته خواهید شنید در نیمه دوم اگر با ما همراه بمونید، اگر طالب شنیدن مطالب اقتصادی باشید، مجله اقتصادی ما رو. خوش اومدید، اینجا مجله شامگاهی ماست برای اون عده‌ای که شاید همین الان گیرنده‌های خودشون رو باز کردن و دارن صدای ما رو میشنون. در خبرها هم شنیدید، نیروهای اطلاعاتی و پلیس افغانستان میگن روز سه‌شنبه کانتینری پر از مواد انفجاری رو که از مرز ابریشم از جمهوری اسلامی ایران وارد استان نیمروز افغانستان میشده ضبط کردند. علیرضا سهیل خبرنگار ما در کابل گزارشی فرستاده که با هم بشنویم.
جنرال جبار پردلی فرمانده پلیس استان نیمروز افغانستان در مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت محموله به دست آمده شامل 19 تن مواد انفجاری بوده که هنگام عبور از مرز ایران به افغانستان توسط پلیس افغانستان ضبط شده است. آقای پردلی گفت که در این کانتینر مین کنار جاده‌ای که از سوی مخالفین مسلح دولت افغانستان برای هدف قرار دادن نیروهای خارجی و افغان استفاده می‌شود، نارنجک، بمب و فتیله‌های ثانیه‌سوز وجود دارد.
کانتینر 40 فوت در داخل گمرک در روز یک مقدار مواد باروت و فلپه ثانیه سوز و از همین قبیل مواد انفجاری و فلاخر در داخل جابجاست.
این محموله مواد انفجاری در حال به دست نیروهای اطلاعاتی و پلیس افغانستان افتاده است که تاکنون چندین بار نیروهای افغان و ناتو از حمایت و مجهز کردن طالبان از سوی ایران خبر دادند. اما مقامات ایرانی همیشه این ادعای فرماندهان ناتو را رد کرده و همکاریشان را برای بازسازی افغانستان و تأمین صلح در این کشور اعلام کردند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
خب برگردیم به ایران و با مسائل مرتبط با ایران شما رو همراهی کنیم. البته شما هستید که ما رو دارین همراهی میکنید. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگه دستگاه قضایی با کسانی که به گفته آقای جعفری دولت آبادی با بی‌تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی با احتکار و بستن بازار نظم جامعه رو برهم بزنند برخورد میکنه. رسانه ها هم به نقل قول از یک مقام مسئول در وزارت بازرگانی از آماده باش 8000 بازرس برای کنترل بازار پس از قانون هدفمند کردن یارانه ها یا همون سوبسید ها خبر میدن. در همین حال مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بازرسی صرافی ها و کنترل عملکرد فعالان بازار ارز هم حرف هایی رو به میون آوردند. این همه تصویری تازه از استراتژی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در برابر اقتصاد ترسیم میکنه. آرش حسنیا و گزارشی در همین ارتباط.
چه همچون اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران اعتصاب بازاریان طلا را فتنه اقتصادی بنامیم و چه همچون معاون او احمد رضا رادان اعتصاب بازاریان را بی ارتباط با فتنه اقتصادی بدانیم، این اعتصاب همچنان ادامه دارد. تعدادی از طلا فروشان همچنان حاضر نیستند به سر کارهای خود بازگردند. در بازار ارز نیز وضع همان است که بود. بر اساس آنچه اسدالله اسدپور مدیر عامل صرافی ملی به خبرگزاری مهر گفته، دلالان خیابانی و سفته‌بازها هر روز برای خرید ارز صف‌های طولانی در مقابل صرافی بانک‌ها تشکیل می‌دهند. همین صف طولانی برای خرید دلار از صرافی‌های وابسته به بانک‌ها، در حالی که دیگر صرافی‌ها چندان تمایلی به خرید و فروش دلار ندارند، باعث شده تا عرضه دلار از سوی بانک مرکزی تنها سبب کاهش نسبی قیمت دلار بشود. اما جو روانی بازار تغییر نکرده است. در این میان بانک مرکزی نیز همچون دیگر بخش‌های دولت بگیر و ببند، شکایت و بازرسی را چاشنی اقدامات خود کرده و مسئولان این بانک از توطئه و تخلف برخی صراف‌ها و مقابله با آنها سخن می‌گویند. محسن عباسی، مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی:
هفته گذشته لغزه‌ای در بعضی از پرداخت‌های ما در خارج از کشور ایجاد شده و موجب شده بود که تقاضای داخلی ما به صورت کاذب افزایش پیدا بکنه. منتها این افزایش کاذب رو یه سری از دلدل‌های داخل و یا سودجویان دامن زدن این قضیه، بانک مرکزی رو وارد عمل کرد. ضمن اصلاح قیمت نسبت به برخی از تخلفاتی که برخی از این صراف‌ها در ارتباط با خرید فروش ارز هم داشتن اقدام شد. برخی از صراف‌ها از طریق مراجع و خود بانک مرکزی مورد بازخواست قرار می‌گیرن.
اگرچه به طور معمول دولتی‌ها در زمان وقوع بحران یا نابسامانی‌ها انگشت اتهام را به سوی منتقدان سیاسی، بدخواهان و حتی مافیا اشاره می‌روند، اما این بار استفاده از واژه فتنه اقتصادی برای توضیح دادن اعتصاب‌ها و اعتراض‌های اقتصادی کارکردهای چندگانه دارد. محمد علی توفیقی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم پاریس:
این صحبت ها نشانه این هستش که جمهوری اسلامی در برخورد با مشکلات اقتصادی هم مثل سایر مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک رویکرد نظامی و امنیتی رو انتخاب کرد و عملا به نظر میاد فتنه یک پوشش و یک توجیهی است برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی ها و ناتوانی های حاکمان در اداره امور کشور.
صرف نظر از نابسامانی های اخیر در بازار ارز و سکه، مسئولان دولتی به نگرانی های بزرگتری نیز می اندیشند. نگرانی های پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و چند برابر شدن قیمت ها. محمود احمدی نژاد چندی پیش در گفتگوی تلویزیونی تمهیدات دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را این گونه توضیح داد:
یک کار دیگه رو دولت طراحی کرده، اونم اجرای اصل 49 هست. اصل 49 دولت رو مکلف میکنه، میگه تمام ثروت های ناشی از کار خلاف، کسی احتکار کرده، رباخوری کرده، سوء استفاده کرده، بازار رو به هم زده، تقلب کرده، اینا دولت باید به اینا رو بگیره. کاراش انجام شده در دولت، به محض اینکه طرح هدفمند کردن اون بخش نهاییش آغاز بشه، این بخش هم کارش شروع میکنه.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم پاریس: این تهدیدها و هشدارها پیش از هدفمند کردن یارانه ها را ناشی از آگاهی دولت مردان از اتفاقاتی میداند که پس از اجرای این قانون روی خواهد داد.
سارها در واقع به خاطر این هستش که آقایون یک اطلاعات دقیق و یک ارزیابی و برآورد دقیقی از وضعیت سیاسی اجتماعی کشور دارن. اونها عمق نارضایتی های مردم رو کاملا میشناسن و عملا به دلیل کاهش مشروعیت سیاسی و همینطور شکاف عمیقی که در هیئت حاکمه به وجود اومده، اینها نگران هستند که این نارضایتی های گسترده اجتماعی خودش رو به شکل آشوب ها و ناآرامی های اجتماعی نشون بده، حتی قبل از بروز مشکلاتی که در یک سال و نیم گذشته ما شاهدش بودیم. پیش بینی میشد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها میتواند زمین ساز بروز حتی شورش های گسترده اجتماعی باشه.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا، اما معتقد نیست که فشارهای اقتصادی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها منجر به بروز نارامی های اجتماعی گسترده شود.
یک نظر اجتماعی همیشه این بوده که اگر که وضعیت اقتصادی بد بشه، مردم اعتراض خواهند کرد، شورش خواهند کرد یا مثلا انقلابی خواهد شد. اون چیزی که بنده در تاریخ به شخص خوندم، چه در تاریخ ایران چه در تاریخ کشورهای دیگه، عکس این قضیه است. یعنی مردم در موقعی که دچار سختی اقتصادی بشن، بیشتر تو لاک خودشون فرورن. ممکنه که برن یه مقداری تظاهرات این ور اون ور بکنن، ولی انقلاب ها انقلاب هایی که در دنیا انجام شده و انقلاب هایی که در ایران انجام شده همیشه در موقع وضعیت خوب اقتصادی انجام شده. به عنوان مثال انقلاب 1978-79 موقعی اتفاق افتاد که درآمد سرانه ایران بالاترین حدش بود. بنابراین نتیجه این بیشتر خواهد بود که با یک همچین کاری تسلط دولت و تسلط نظامی امنیتی به یک معنای بیشتر خواهد شد.
اما نگرانی مسئولان از آینده پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را نمیتوان نادیده گرفت. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از برخورد قضایی با کسانی خبر داده که بخواهند با احتکار، بستن بازار یا بیتفاوتی نسبت به مسائل اقتصادی نظم جامعه را برهم بزنند.
گزارش آرش احسنی ها رو شنیدید. همراه ما باقی بمونید. اگر نظری هم دارید میتونید با ما در مورد این مسئله در میان بذارید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبندی کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
خب این برنامه رو هم که میتونید بشنوید، اما اجازه بدید که ما در اینجا ادامه بدیم به گزارش های این بخش خبری با یک گزارش دیگه. به گزارش سایت های خبری جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به زودی به شهر قم سفر میکنه. سفر آقای خامنه ای به قم در حالی است که در هفته های گذشته گمان زنی های مبنی بر عدم رغبت مراجع تقلید برای استقبال از آقای خامنه ای و دیدار با او از مهمترین دلایل عملی نشدن این سفر عنوان شده بوده. فریدون زرنگار به همین مناسبت گفتگویی رو کرده با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی. در آغاز هم از آقای اکبرین که در پاریس به سر میبره پرسیده که آقای خامنه ای چه نیازی به چنین سفر و دیدارهایی داره در شرایط فعلی.
از یک سو رهبر جمهوری اسلامی برای تثبیت مشروعیت خودش نیازمند رفتن به قم و دیدار با مراجع تقلیده، در حالی که به لحاظ سیاسی بسیار بهش انتقاد میشه، به لحاظ اجتماعی جایگاه اجتماعی موجهی به نظر میرسه که نداره، به ویژه پس از حوادث آخرین انتخاباتی که در ایران برگزار شد و شعارهایی که مردم در شهرهای مختلف میدادن میشه این رو احساس کرد. خب رهبری که وجاهت سیاسی و اجتماعیش در معرض خطر قرار داره، تنها جایی که میتونه بهش تکیه کنه وجاهت دینیش هست. به همین خاطر باید در قم موجه باشه، بین شخصیت‌های دینی موجه باشه، باید به مردم نشون بده که هنوز در پایگاه اصلی اسلام که حوزه علمیه قم هست در ایران جایگاه ویژه‌ای داره. دنبال کردن در ماه‌های اخیر که ایشون سفر ویژه‌ای به قم داشته باشه و در اون سفر مورد استقبال قرار بگیره، اما از اونجایی که اطلاعات رسیده از قم به اونها نشون داد که نه مراجع تمایلی به دیدن ایشون دارن نه ممکنه استقبال وسیعی از ایشون صورت بگیره، به هر حال این سفر به تأخیر افتاد. گویا الان مقدماتی رو فراهم کردن که بتونن سفر آبرومندی رو برگزار کنن.
آقای اکبرین، بجز مخالفت دو سه مراجع تقلید که به طور علنی از سیاست‌های آقای خامنه ای انتقاد می‌کنن، دغدغه و یا مخالفت مراجع دیگر به چه صورتی هست؟
غیر از اون دو سه تا مرجعی که دغدغه ندارند، یعنی مشخصا دو نفرشون رو میشه به راحتی نام برد، یعنی آقای نوری همدانی و آقای مکارم شیرازی، ما بقیه مراجع همه دغدغه دارن، چه اونها که به صراحت انتقاد میکنند و چه اونها که در سفرهای گذشته رهبری زیارت مشهد رو بهانه کردند یا سایر سفرهای تفریحی استراحتی یا زیارتی رو بهانه کردند و نبودن در قم و در نتیجه دیداری نکردند با رهبری و برخی از اونها الان درگذشتند، از جمله مرحوم آیت الله جواد تبریزی، کسی بود که به محض آمدن آقای خامنه ای سفری رو فراهم کرد و رفت و اصلا نماند که با ایشون دیدار کنه. در نهایت بعدها مریض شد و آقای خامنه ای به عیادت ایشون رفت در بیمارستان و تونستن تصویر تلویزیونی بگیرن. خب ایشون هم که نمیتونست از تخت مریضی فرار کنه. سایر مراجع هم داستانشون همینه، یعنی اگرچه انتقاد صریح نمیکنن اما هرگز هم حمایت نکردند، حتی در سخت‌ترین روزهای جمهوری اسلامی که نظام نیاز به حمایت داشت مثل حوادث بعد از انتخابات به هیچ وجه حاضر به حمایت نشدند، بلکه وقتی حضرت آیت الله منتظری شکسته شد از نخستین کسانی بودند مراجع دیگه که به دیدن ایشون رفتن برای همدلی با ایشون و دلجویی از ایشون.
خب الان این پرسش مطرح میشه که اگر این مراجع تقلید با آقای خامنه‌ای همراه نیستن، به جز اون دو نفری که شما نام بردید یا سه نفری که احتمالاً هستن، بازتاب این مخالفت کجاها بروز میکنه؟ یعنی در سطح علنی که ظاهراً دیده نمیشه.
ببینید، وقتی در حساس‌ترین شرایط کشور، مثال میزنم براتون، مثل حوادث ماهای پس از انتخابات، دو نفر از شخصیت‌های دینی مثل آقای جوادی آملی که مهمترین استاد تفسیر حوزه علمیه قم الان هست، تنها استاد تفسیر بلجسته و به هر حال از اساتید فقه و اصول هست در قم، در کشور هم شناخته شده است، ایشون توسط آقای خامنه‌ای به عنوان امام جمعه قوم منصوب شده بودند و برحال نماز رو اقامه می کردند و خطبه رو ایراد می کردند. در ماه‌های حساس سرنوشت کشور ایشون انصراف میده و دیگه به نماز جمعه نمیره. آقای استادی که روزگاری رئیس حوزه علمیه قم بود، یعنی مدیر مرکز مدیریت حوزه، ایشون هم در همون شرایط انصراف دادن و دیگه به نماز جمعه نرفتند. در شهر قم که به هر حال پایگاه مهم دینی محسوب میشه در ایران، مراجع در اتفاقاتی که افتاد نسبت به زندانی شدن برخی از شخصیت‌ها و مؤسسان نظام اعتراض کردند. در ماجرای آقای منتظری برای آقای خامنه‌ای نامه نوشتند. وقتی پاسخی از ایشون ندیدند، وقتی به نوعی بی‌حرمتی دیدن از طرف ایشون، وقتی می‌بینن که از طرف دستگاه‌های دولتی در حوزه دخالت میشه، حوزه‌ای که در طول سال‌های حکومت پهلوی مستقل بوده از نظام و شخصیت آیت الله بروجردی همیشه تقسیم گیرنده بوده و شاه کوچکترین دخالتی نداشته، الان میبینن که حوزه کاملا از دولت داره تأثیر میگیره، از حکومت تأثیر میگیره، از حکومت داره شهریه میگیره از شخص آقای خامنه ای. با دیدن همه اینها مخالفت هاشون رو به طور خصوصی ابراز میکنن، به طور عمومی هم ندیدار میکنن، بلکه جاهایی که باید در صحنه بایستن صحنه رو خالی میکنن که پیام منتقل کنن به مردم. من فکر میکنم که این نشانه ها برای ناظران زیرک سیاسی کافی بشه.
محمد جواد اکبرین بود، پژوهشگر مسائل دینی در پاریس.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک گزارش داریم، پس از اون برای ورزش دوستان برنامه ورزشیمون رو داریم. اما پیش از اینکه بریم سراغ خبرهای ورزشی، بشنوید که روزنامه گاردین در شماره امروز 6 اکتبرش در مقاله‌ای نوشته جمهوری اسلامی ایران بیش از هر موقع محتاج متفکران آزاد اندیشه و برگزاری روز جهانی فلسفه در تهران از سوی یونسکو میتونه به این موضوع کمک کنه. چرا با آن مخالفت میکنید؟ شهران طبری همکار ما در لندن با نگاهی به این مقاله گفتگویی انجام داده با رامین جهانبگلو، فیلسوف و استاد فلسفه در دانشگاه تورنتو که از مخالفان برگزاری این همایش در ایرانه.
یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل قرار است در روزهای 21 تا 23 نوامبر در ایران برنامه‌ای برگزار کند تحت عنوان روز فلسفه جهان. بینش حس یا حسنپور، نویسنده ایرانی کانادایی مقاله روزنامه گاردین، با اشاره به مورد چکسلواکی کمونیستی در سالهای 1970 و اینکه در آن موقع سفر فلاسفه دانشگاه آکسفورد و دیگر دانشگاه‌ها به چکسلواکی آن زمان و اشاعه افکار آنها در آنجا به فروپاشی بنیان فکری کمونیسم کمک کرد، از کسانی که با برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران از سوی یونسکو مخالفت کردند انتقاد می‌کند و میگوید علارغم تمام سرکوب‌ها، شکنجه‌ها و زندان و اعدام از سوی نظام ایران، برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران قدم مثبتی است و نباید با آن مخالفت کرد و می‌افزاید تحریم بیشتر ایران فقط باعث می‌شود که چنین نظامی سرکوب مردم را افزایش دهد. بینش هست میگوید جمع‌آوری امضا در عوض تحریم چنین همایشی باید در دفاع از آن باشد، چه بسا که چنین جلساتی مانند چکسلواکی به پیشبرد دموکراسی در ایران کمک کنند. دکتر رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی و استاد دانشگاه تورنتو که به خاطر افکارش در ایران به زندان رفت، با این نظر و با برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران مخالف است و برای حمایت از این مخالفت توماری از امضای متفکران جمع آورده که در آن از فیلسوفان جهان می‌خواهد در این جلسه شرکت نکنند و آن را تحریم کنند. او به رادیو فردا میگوید:
البته من مقاله آقای حسن‌پور خوندم و من با ایشون موافق نیستم، چون ایشون مثالی که میزنن مثال چکسلواکیه در سالهای 70 و اینکه فیلسوفا تونستن اونجا برن. خب شما فراموش نکنید که من خودم کسی هستم که در دهه گذشته به تعداد زیادی از فیلسوفان جهان رو مثل هابرماس و مثل رورتی رو مثل اگنشله و دیگران رو به ایران دعوت کردم، ولی از طرف دولت ایران دعوت نشده بودم، اونا از طرف جامعه مدنی ایران دعوت شده بودم و امکان گفتگو با افراد جامعه مدنی ایران رو داشتن، ولی این امکان امروزه اصلا دیگه وجود نداره. و یکی از دلایلی که این پتیشن رو ما نوشتیم و فیلسوفان بزرگ جهان خواستیم که شرکت نکنن در این برنامه یونسکو، یکیش همین بود که اصلا جایی برای گفتگو امروزه دیگه باقی نمونده در مجالس فلسفی در ایران.
خب یک نظریه که در این مقاله گاردین هم به اون اشاره شده اینه که با دولت‌های مثل ایران نباید به کلی قطع رابطه کرد و خود این که یک سازمان بین‌المللی در موردی غیر از مسئله هسته‌ای با ایران وارد مراوده میشه نکته مثبتی هستش. و حالا فلاسفه‌ای که از سوی یونسکو به ایران میرن میتونن در اونجا به اعمال دولت ایران انتقاد کنن و یا بنیان افکار جمهوری اسلامی رو به چالش بگیرن. این خودش نکته مثبتیه و چه عیبی میتونه داشته باشه؟
خب این میتونه یه منطق درستی باشه در صورتی که کسانی که اونجا میرن در حقیقت فقط طرف گفتگوشون دولت ایران نباشه. به هر حال فلسفه یک امریست که در جامعه مدنی اتفاق میفته و اگر در این 30 سال گذشته در ایران اصلا فلسفهی وجود داشته، فلسفه رسمی نبوده. و شما فراموش نکنید که امروزه از یک طرف دولت ایران از وزارت علوم، وزارت ارشاد و دیگران دارن علوم انسانی را از دانشگاه بیرون میکنن و اساتید رو بیرون میکنن. بسیار از اساتید مثل خود من اساتید فلسفه رو زندان کردن و بعضیشون رو به تبعید فرستادن. بعد خب از اون طرف میخوان که کنگره فلسفه بذارن. شما در این یک تناقض نمیبینید؟ خب مسئله
آیا نمیشه که به جای اینکه تحریم کرد این کنگره رو یا این گرد همایی رو، گفت که در صورتی بات هست این که اونها بتونن این انتقادها رو به دولت ایران بکنن و به چالش بگیرند اون چیزی که خط رسمی هست در ایران.
این چیزی که شما میگین تقریبا غیر ممکنه، همونطور که در چین یا در کره شمالی غیر ممکن خواهد بود. یعنی شما این افرادی که به ایران میرن اولا مشروعیت خواهند داد به این موضوع که در ایران در حال حاضر ایده میتونن کار فلسفی بکنن، چون که این اصلا وجود نداره، به خاطر اینکه کار فلسفی فقط در سطح فردی داره انجام میشه و نه در سطح دولتی. دوم اینکه مشروعیت خواهند داد به کسانی که اونجا میرن به پیشواز اونا و در حقیقت کسانی هستن که اصلا معرف نه تاریخ فلسفه هستن نه معرف فکر انتقادی و اندیشه انتقادی فلسفه هستن. و سوم اینکه من اصلا فکر میکنم که هر استادی که بتونه اونجا بره اصلا بتونه با دانشجویان فلسفه یا با اساتید فلسفه که از دانشگاه بیرون شدن اصلا بتونه ملاقات داشته باشه، اصلا بذارن که صحبتی انجام بشه. اینکه اون فرومش اصلا وجود نداره، اون محل بحثش و جایگاه بحثش اصلا نمیتونه پیدا کنه. یه موقعی میتونست این امر اتفاق بیفته 10 سال پیش، اونم به خاطر این بودش که هنوز بسیاری از جاهایی بود، درهایی بودش که اجازه میدادن که این مراسم اتفاق بیفته. ولی شما امروز نگاه کنین چه بحث فلسفی غیر از بعضی از مجلات که اونها هم به صورت خصوصی و بدون پول دولت دارن انجام کار میکنن و زیر فشار سانسور هستن و زیر فشار روزنامه کیهان هستن برای بسته شدن، چه روزنامه و مجلاتی میتونن این کار انجام بدن و کدوم گستره های میتونن درشون این بحث و گفتگو صورت بگیره؟
صدای رامین جهانبگلو بود در گزارشی از شهران طبری همکار ما در لندن. اما همونطوری که گفتم نوبت ورزش دوستاست، نوبت خبرهای ورزشی، این بار نه از فریبرز غریب، از فریدون شیبانی.
در پی جنجال مسابقه فوتبال تیم‌های پرسپولیس و شهرداری در تبریز که شعارهای سیاسی با توهین به بازیکنان پرسپولیس به ویژه علی دایی سرمربی و کریم باقری کاپیتان آذری این تیم همراه بود، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه شهرداری تبریز را به یک جلسه محرومیت تعلیقی و 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و حداکثر حضور تماشاگران این تیم در تبریز را به 3000 نفر محدود کرد. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دومین بازی از مرحله اول رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا با شکست 3-0 از جوانان استرالیا از دور رقابت‌ها بیرون رفت. ایران در اولین بازی 2-0 از کره جنوبی شکست خورده بود. مسابقه آخر ایران با جوانان یمن جنبه تشریفاتی دارد. تیم ذوب‌آهن امروز مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را در برابر الهلال عربستان در اصفهان میزبانی می کند. مسابقه برگشت و هفته دیگر در ریاض انجام می شود. دیشب در مسابقه دیگر نیمه پایانی تیم الشباب عربستان 4-3 ایلهواچونمای کره جنوبی را شکست داد. تیم ملی فوتبال ایران نیز بعد از نایب قهرمانی منطقه غرب آسیا فردا در دیداری دوستانه در ابوظبی امارات به پیکار تیم ملی برزیل می رود. این مسابقه در ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران و 19 به وقت اروپای مرکزی آغاز می شود. در قرعه کشی دومین دوره رقابت‌های واترپولوی قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی، ایران با تیم‌های قزاقستان، اندونزی و تایلند همگروه شد و در اولین دیدار قزاقستان را 13-6 شکست داد. ایران در اولین دوره در تهران قهرمان شده بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
با یک دقیقه تأخیر در نیمه دوم در ساعت 7:31 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران در کنار شما هستم همراه با این بار محمد رضا کاظمی با تازه ترین خبرها. پس از اون میریم سراغ مجله اقتصادی. اگر که همراه ما باقی بمونید میتونید شنونده تازه های اقتصاد ایران باشید. اما نخست محمد رضا.
سلام و شب بخیر. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرده دستگاه قضایی با کسی که بخواهد به گفته او با بی‌تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی با احتکار و بستن بازار نظم جامعه را به هم بزند برخورد می‌کند. در ماه‌های اخیر طلافروشان در بازار تهران و برخی شهرهای دیگر ایران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در چندین نوبت مغازه‌های خود را تعطیل کردند که برپایی گزارش‌ها در آخرین آنها اکنون نزدیک 2 هفته است که بسیاری از این مغازه‌ها در تهران و شهرستان‌ها تعطیلند. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ایران به دنبال رایزنی با روسیه برای تحویل سامانه دفاعی موشک‌های S-300 است. آقای وحیدی گفته که عدم تحویل موشک‌های S-300 توسط روسیه خلاف مفاد قرارداد دو کشور است. وزیر دفاع ایران پیشتر گفته بود که این کشور ساخت سامانه S-300 را در دستور کار دارد. پلیس افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 20 تن مواد منفجره را که از ایران به افغانستان وارد شده بود توقیف کرده است. مقام‌های پلیس افغانستان می‌گویند این مواد منفجره در کارتون‌هایی که روی آنها نوشته شده بود اسباب بازی، غذا و وسایل آشپزخانه جاسازی شده بودند. محمد موسی رسولی معاون پلیس هرات می‌گوید این مواد منفجره روز سه‌شنبه در پاسگاه استان نیمروز کشف شدند. جمعی از سینماگران ایران روز سه‌شنبه با امضای بیانیه اعلام کردند برای حفظ سینما و جامعه اصناف سینمایی در کنار محمد مهدی عسکربور مدیر عامل منتخب خود در خانه سینما ایستادند. داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد، مجید مجیدی، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، تخمین میلانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه 1 سطری هستند.
سپاسگزارم از شما که شنونده خبرها بودید با محمد رضا که متاسفانه مشکل صوتی هم پیش اومد لحظاتی بالاخره مکس کرد. بریم سراغ شنیدن مجله اقتصادی با فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته با شما. ما در مرداد ماه گذشته در دو مجله هفتگی اقتصادی پای صحبت دکتر علی نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی نشستیم. دهه‌ای که به نظر کارشناسان اقتصاد ایران میتوان از آن به عنوان دهه طلایی برای اقتصاد ایران یاد کرد. در این دهه بود که واحدهای صنعتی مدرن ایران پایه‌گذاری شدند و تولید ناخالص داخلی ایران با رشد خیره‌کننده‌ای، آن هم بدون تورم، در میان کشورهای در حال توسعه الگوی استثنایی بود. در این دوره آقای علی خانی وزیر اقتصاد بود و ما در گفتگو با ایشان مروری داشتیم بر دلایل شکوفایی اقتصادی در آن زمان. گفتگوهای ما با آنجا رسید که آقای علی خانی دلایل کنارگیری خود را از مقام وزارت به دلیل اختلاف با نخست وزیر وقت امیر عباس هویدا با شما شنوندگان در میان گذاشت و گفتگو با آقای علی خانی را با اشاره ایشان به افزایش چشمگیر بهای نفت و بلند پروازی های شاه برای برنامه اقتصادی دیگر به پایان رساندیم. در گفتگوی این هفته این بحث را پی می‌گیریم و در آغاز با آقای علی خانی این پرسش را در میان می‌گذاریم که پس از استعفای ایشان از وزارت اقتصاد و تا وقوع انقلاب در سال 1357 که تقریبا یک دهه می‌شود، بر اقتصاد ایران چه گذشت؟ در گفتگوی این هفته هم مانند گفتگوهای پیشین فریدون خاوند، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد ایران، با ما همراه است.
چیز اصلی که واقعا می شود گفت اینه که چه فرصت زرینی درست در همون زمان در اختیار ما بود که به کلی زندگی مردم تغییر بشه و یک دوره تازه‌ای در تاریخ ایران به طرف پیشرفت شروع بشه، چون هم به تدریج نیروی کارآمد انسانی ما به مراتب بهتر از گذشته شده بود، از طرف دیگر درآمدهای ارزی ما خیلی رضایت بخش بود و بعد هم به تدریج متوجه شده بودیم که منابع طبیعی ایران هم به طور نسبی خیلی غنیه، یعنی کشورهای زیادی نیستن که منابع طبیعی مثل ایران دارن، گذشته از نفت که البته همه می دونستن ولی بسیار منابع دیگر. این است که امکاناتی که در برابر ما بود فوق‌العاده بود و مردم هم چیزی جز این نمی خواستن، اما توجه دولت متاسفانه به تدریج به جای اینکه برود به طرف آنچنان توسعه‌ای که مورد نیاز مردم بود، رفتن به طرف خرج کردن در برنامه‌هایی که اونقدر براشون تقدم نداشت، از برنامه‌های نظامی که بی‌نهایت گرون تمام می‌شد تا چند پروژه بزرگ فرض کنید، و بعد هم بیشتر رفتن دنبال کارهایی که به تجارت بیشتر کمک می‌کرد تا به تولید، برای اینکه نرخ ارز هم تغییر دادن و پایین آوردن و این بیشتر مردم به طرف مصرف برد تا به طرف پسنداز، و خب البته همراه به اینها باعث شد که نارضایی در بین مردمی که اطلاعات بیشتری داشتن، توقع بیشتری هم در ضمن از دولت داشتن، ایجاد بشه و این نارضایی سرانجام کارش به انقلاب رسید که البته فقط جنبه اقتصادی هم نداشت، جنبه سیاسی هم داشت، ولی خب تصور این است که اگر شما یک مملکتی میخواهید جلو ببرید فقط نمیتوانید به توسعه اقتصادی توجه کنید، بیاید به مسائل اجتماعی سیاسی هم توجه بکنید و حق حرف زدن مردم را هم بیش از پیش بدید که برعکس ما کمتر از کم میدادیم. این است که این عوامل باعث شد که وضع به هم بخوره، ولی واقعا تمام امکانات وجود داشت در کشور که ما یک زندگی خیلی بهتری داشته باشیم و مردمی که امروز در ایران دارن زندگانی میکنن دارای یه زندگی باشن فرض کنید شبیه کره جنوبی یا کشورهای شبیه اون.
خب آقای علی خان، اینجا یه پرسش مطرح میشه در حقیقت فکر کنم برای خیلی از شنونده ها، این که این نحوه عقبگرد و بازگشت از اون سیاست دهه 40 چگونه در عمل پیاده شد؟
ببینید این یکی از جنبه تدریجی داشت، به این معنا که واقعا خود شاه خیلی به دیسیپلین اقتصادی و مالی اعتقادی نداشت تا یه مدتی زیر اثر تمام اون اتمسفر انقلاب به اصطلاح سفید. دو چیز واقعا مهمش، یکی رفرم ارضی و دیگری آزادی زنان، خب اینا یه اقدام بزرگی بود، در اون شرایط خب تشویق شده بود و جلو می رفت، ولی بعدا یواش یواش این پول زیادی هم که نصیب ما شد یه عده‌ای رفتن از اینکه درست فکر بکنن خارج کرد و بیشتر دنبال این که یا یه پروژه بزرگ انجام میدیم یا ما کاری به این کارا نداریم یا اینکه پولمون زیاد شده همه چیزی میتونیم خودمون بخریم. منظورم این است که یه حالت خودنمایی بی‌جهت در دولت ما واقعا ایجاد شده بود و از در این ضمن کشور، یعنی مملکتی که بیشتر روی زحمت خودش داشت کار میکرد، به تدریج تبدیل شد به یه مملکتی که دراش اونایی که به عنوان واسطه کار میکردن و سعی میکردن از خارج چیزی تهیه بکنن کمیسیونشون رو بگیرن، به مراتب مهمتر شده بود تا تولید. یعنی که اتفاقا خیلی بدی به وجود اومده بود. صنعت داخلی مثلا خب داشت پیشرفتش میکرد، ولی یه اصولی که باید مراعات میشد، دیسیپلینی که باید در کارا بود، از بین رفت. و در ضمن وقتی دولت از نظر سیاست اقتصادیش دچار مشکل شد، باعث شد که برای اولین بار، چون در دهه 60 ما تقریبا تورم نداشتیم، ولی با مسئله تورمی که روبرو شدن، به جای اینکه این قبول بکنن که اشتباه حمله کردن به بخش خصوصی و اینکه اونا گران فروشن، یعنی یکی از صحبتایی که از نظر اقتصادی کوچکترین مفهومی نداره، و این است که حتی اون طبقه که توی مملکت به عنوان بخش خصوصی داشت کار میکرد و تولید میکرد و خوب هم کار میکرد، اونها هم مایوس کردن از کار خودشون و تبدیل کردن به یه مش ناراضی که پیوستن به بقیه ناراضیان. این است که در نیمه دوم دهه 70 کاملا یه وضع تازه و بسیار منفی و زیانبخشی در ایران به وجود اومده بود.
خب آقای خاوند، اگر شما پرسش ندارین بریم از انقلاب بگذاریم و ببینیم بعد از انقلاب چه به سر اقتصاد ایران اومد.
من یه پرسش داشتم از حضور جناب عالی خانی، و اون این که اصولا وضعیتی هم در ایران بود که هیچ از نظر اینکه یک سازمانهایی مرکب از نیروهای روشنفکر ایرانی پشت سر این اصلاحات بیستند، و به خصوص وضعیتی که الان وجود داره و در اون موقع شگفته که اصلا وجود نداشت، ما میبینیم که بخش بزرگی از اقتصاددانهای ایرانی در حال حاضر شکل گرفتند که خیلی هاشون هم حتی به خارج نرفتن، بعدن ازشون احتمالاً بازم صحبت میکنیم، که اینها به یک نتایج درخشانی رسیدن. و اتفاقا من با خیلی از اینا صحبت کردم، خیلی هم از سیاست آقای عالی خانی در اون موقع با اطلاعن و از اون پشتیبانی میکنن. اینها در روزنامه ها در این ور در مجامع صحبت میکنن و مسائل اقتصادی رو به صورت آشکار و به صورت همه فهم حتی برای افکار عمومی روشن میکنند. چیزی که شگفت در اون دوران این بود که خارج از تسلط روشنفکران ادبی، به خصوص رمان نویسا، شاعران، ما از روشنفکرانی که به خصوص در عرصه اقتصادی، حقوقی و مسائل اجتماعی آشنا باشند و بدونن که در کشور چی میگذره، بخوان از جنبه‌های مثبت فعالیت در ایران دفاع بکنند، ما هیچ نداشتیم. و در واقع یه نوع خلع بود در پشتیبانی از وضعیت کشور، و من فکر میکنم که نبود این نوع پشتیبانها به خاطر وضعیت سیاسی کشور مقدار زیادی اعتبار دستگاه رو در اون مورد برهم زد. خواستم نظر جناب عالی خانی رو در این زمینه بپرسم.
من 100% با نظر شما موافق هستم، به این معنا که صحبت اگر میشد در اتاقهای در دست منظور میشد، ولی به صورت علنی که یا به صورت کنفرانس باشه یا به صورت مقاله و کتاب تقریبا خبری نبود. و متاسفانه اینه باید من اذعان بکنم که در اون موقع امکان آزادی گفتگو و بحث درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده محدود بود، یعنی شاید فقط در توی سمیناری در یه دانشگاه میشد حرف زد، ولی اینی که در عرصه عمومی ما صحبت بکنیم به صورت آشکار و راحت وجود نداشت، و این حتما به ما لطمه زد. ولی گفتم یه گرفتاری ما این بود که از نقطه نظر اقتصادی و تا حدود زیاد اجتماعی واقعا داشتیم شبیه کشورهای پیشرفته میشدیم، ولی از نقطه نظر سیاسی و فکری داشتیم برمیگشتیم به دوره قاجاریه، یعنی یه حالتی که مردم حتی حرف زدن ندارن، برن کارشون رو بکنن و از زندگیشون هم شکرگزار باشن، تموم شده رفت. این خیلی به ما لطمه زد. الان حتی با تمام این فشاری که در داخل ایران میارن، به هر حال یه مقدار بحث وجود داره، ولی اون موقع به این صورت این بحثا در کار نبود. میگم به صورت علنی، البته شما میتونستید بگید که وقتی میرفتید در فلان انستیتو یا در فلان سمینار شرکت میکردید خیلی صحبت ها رو میتونستید بکنید، ولی اون فایده نداشت. اینی که برای در واقع سوال اصلی شماست که من باش موافقم، اینه که به صورتی باشه که یه پایه‌ای باشه برای یک نوع گفتمان بین تمام مردم که بگن چه چیزایی مطرحه و چه کارهایی باید کرد. این در کار نبود.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
در سال 1357 در هر حال انقلابی که هیچ کس ظاهرا نتوانست بود پیش بینی کند به وجود آمد و تومار زندگی حکومت وقت رو به هم ریخت و اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های جامعه بیشترین ضربه رو متحمل شد و دچار آشفتگی و در هم گسیختگی شد. البته میشه گفت که دهه اول پس از انقلاب سال 57 در واقع دهه هرج و مرج و دهه در حقیقت ناروشنی تفکر توسعه بود. شما موقعیت دهه اول اقتصاد ایران رو با شناختی که خودتون ازش داشتین قبل از انقلاب چی ارزیابی میکنید؟
من به توطئه خارجی ها هیچ نوع اعتقادی ندارم. معتقدم هر کاری کردیم خودمون کردیم و خودمونم متاسفانه غلطترین راه ممکن رفتیم و در اون ده سال آغازین اگر بخوایم بگوییم، از یک طرف شو وقتی قانون اساسی جدید اینها نوشتند، خب واقعا یه قانون بسیار بی‌معنا بود. حالا به جنبه‌های سیاسیش کار ندارم که اصلا ولایت فقیه و این افکاری که هیچ وقت وجود نداشته و ما رو می‌خواستن به یک عالم خیالی قرن هفتم میلادی برگردونن، اون رو فراموش بکنیم، ولی از نقطه نظر اقتصادی یک جنبه به شدت دست چپی کمونیستی داشت که صنایع سنگین باید در اختیار دولت باشه، چی چی چی. و بعدم نه فقط صنایع سنگین، مقدار هنگفتی از فعالیت‌های اقتصادی که خب این اصلایی بود که خودشونم بعدا متوجه شدن که غلطه و نادیده انگاشتند. اما به هر حال این طرز برداشتی که در اون زمان وجود داشت خودش یک برداشت ضد توسعه بود و لطمه خیلی بزرگی به ایران زد، برای اینکه همین چپروی ها و این تندروی های به کلی نامعقول مملکت رو بی بهره کرد از طبقه کارفرما و اشخاص وزیره که تو مملکت داشتن می ساختن و کار می کردن و اینها که مملکت ترک کردن. برای من بزرگترین ضربی که در اون زمان به ایران خورد از میان رفتن این طبقه مدیری بود که در کشور پس از ده ها سال به تدریج تجربه پیدا کرده بود و کارش یاد گرفته بود و اینها رو فراری دادن از مملکت و صحبت صدها هزار نفر آدمایی است که چه در دانشگاه ها، چه در مؤسسات تجارتی یا صنعتی یا در کارهای خصوصی دیگری که خودشون میکردن مشغول کار بودن و نمونه شده بودن برای بقیه. مهاجرت اینها، فراری دادن اینها ضربه بسیار بزرگی زد. یعنی برای من مهمترین چیزی که وجود داشت همین فرار به اصطلاح مغزها بود از مملکت، چون چیزهای دیگر خب آدم حالا جبران میکنه. فرض کنیم حالا به چاه نفت فلان نقطه ایران اگر خوب رسیدگی نکردن و تولیدش کم شده، این آخر دنیا نیست. اما اون آدمایی که اون بالا گرفتنشون و فکر میکنن و میتونن مملکت درست کنن، اونا از بین رفتنشون خیلی دلخراشه و به این راحتی هم جبران نمیشه. و به خصوص که طبقه دوم این کسانی هم که مهاجرت میکنن، بچه های اونها به تدریج با کشوری که در اصل ازش اومدن خب یه فقط خاطره تاریخی دارن و دیگه جز این چیزی نیست. این بزرگترین ضربه‌ای بودش که این مملکت خورد. نیروی انسانی واقعا خوب خودش به مقدار زیادی از دست داد.
البته بایستی اشاره کنیم به در این دهه جنگ ایران و عراق شروع میشه و پایان پیدا میکنه که این خودش هم بسیاری به اون سیاست‌ها آقای خاوندامن زد.
بله
بله
کاملا. من میخواستم از آقای عالی خانی به خصوص برای دوره بعد از جنگ به خصوص پرسش بکنم، به خاطر اینکه رویدادهایی در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه آموزش علم اقتصاد در کشور اتفاق افتاد که شاید بخشی از افکار عمومی ایران از اون بیخبر باشن. این بود که زیر تأثیر شکست‌ها و ناکامی‌های دوره 10 ساله اول جمهوری اسلامی و همینطور تحت تأثیر پیشرفت‌های بزرگ و قولاسایی که در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا به وجود آمده بود، شماری اقتصاددانان تازه حتی از درون نظام جمهوری اسلامی سر برآوردند که برای اولین بار با منطق اقتصاد، با مسائل جدید اقتصادی آشنا می شدند و پا به پای اون در دانشکده‌های اقتصاد ایران هم نسل‌های جوانی از استادان به همراهی دانشجویان کار می‌کردند و در مجموع اینها تا اندازه زیادی با مسائل اقتصادی آشنا شدند و حتی پیش از دوره قبل از انقلاب که اون موقع بیشتر مطبوعات ما در انحصار ادیبان بود، که من شخصا به ادیبان علاقه زیادی دارم ولی فکر میکنم که حضور شاعران و به اصطلاح رمان نویسان در روزنامه ها و مطبوعات دوران پیش از انقلاب حضور بسیار بسیار سنگینی بود، بعد از جنگ ما شاهد این بودیم که متخصصین علوم اجتماعی و به خصوص اقتصاددانها به مطبوعات رفتند، به توضیح مسائل پرداختند و این در واقع فضای تازه‌ای رو به وجود آورد برای واقع‌بینی. من میخواستم از وزیر اقتصاد سابق بپرسم، جناب عالی خانی، که به عنوان کسی که در اقتصاد ایران نقش بسیار بزرگی رو ایفا کردین، آقای عالی خانی، آیا شما با این بخش، با این قشر از اقتصاددانها و مدیران تازه اقتصادی ایران از دور دست کم آشنایی دارید و درباره اونها چه نظری دارید؟
ببینید، این جنبه تدریجی داشت. اولا به شما بگم، یعنی در خود دهه 70 هم به تدریج مشت اقتصاددان جوان توی مملکت آمدند که بسیار واقعا وجودشون مغتنم بود و ما با تخصصهای تازه و اکسپرتیزهای خیلی خوبی روبروشون بهره‌مند شدیم. در دهه‌های بعدم نتیجه تمام این فعالیت‌هایی بود که در واقع تو دهه‌های قبل گرفته شده بود و این اقتصاددانای جوانی که خیلی داشتن در خود ایران درس خوندن، هیچ ایرادی هم نداشت عقیده من، برای اینکه نتیجه کارشون رو وقتی شما به صورت مقاله‌ای که اینا می‌نویسن می‌بینید، تمام اون مسائل اساسی که ما باش روبرو هستیم میبینید که درست تشخیص میدن و میدونن که باید چه کار بکنن. حتی خاطرم میاد که چند سال پیش از من پرسیدن که خب حالا برای اقتصاد ایران اگه بخواد راه بیفته باید چه کار کرد. گفتم اولین کارش اینه که از همین آدمایی که تو ایران هستن بسیارم خوب دارن میدونن، حرفاشون رو من 100% قبول دارم، به همونا اجازه بدن که بیان حرفاشون رو بزنن و حرفاشون رو گوش بدن و دنبال اجراش برن. یکی در این مورد من کوچکین تردیدی ندارم که ما این جوونا و این آدما رو داریم. ولی ببینید، تنها مسئله‌ای که مطرح میشه این است که پس از یک مدتی اگر شما حتی اشخاصی رو خیلی هم خوب تربیت بکنید اما در اتمسفر توسعه نباشن، اینا دیگه نمیتونن درست تصمیم گیری بکنن. دقت میکنید؟
بله.
یعنی الان اگر شما بخش خصوصی نداشتی که نداریم، پس از مدتی اینه که دیالوگ شما با بخش خصوصی چی باید باشه، چی کار باید بکنید که این بخش خصوصی توسعه پیدا بکنه، این اکسپرتیز رو از دست میدید، این تجربه و این دانش این کار رو از دست میدید، یا برای کلی مسائل اقتصادی دیگر، یعنی تبدیل میشید به یه مشت اقتصاددان نظری اما که در عمل هیچ وقت با مشکلات کشتی نگرفتید و هنوز نمیدونید چه شکلی باید آدم‌ها رو بسیج کرد. نمیخوام بگم که این باعث میشه که موفق در کارمون نشیم، ولی نکته‌ای که میخوام جلب توجهتون رو بکنم این است که وقتی که شما یه مش اقتصاددان دارید، ولی به این اقتصاددانا امکان عملی که در کارها بگن چه شکلی میشه باید کار راه انداخت ندید، این نتیجه که میبایست نمیگیرید و اونا هم پس از یه مدتی دیگه اون تازگی قبلیشون رو نخواهند داشت.
در تایید حرفاتون آقای عالی خانی، میخواستم عرض کنم که اولا در وضعیت 20 ساله بعد از جنگ، تحولی که توی این اقتصاددانان جدید جمهوری اسلامی افتاده اینه که در یک دوره اینها فکر میکردند که میشه با حفظ نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ایران را از نظر اقتصادی پیش برد، همونطور که در چین به رغم نظام کمونیستی تونستن که این کار رو بکنن. ولی طی رویدادهایی که ما شاهدش بودیم در پارسال و امسال به نظر میرسه که این تصور بالکل رخت بربسته و حتی کسانی که از نظر مذهبی به این نظام علاقه داشتند ولی از نظر اقتصادی فکر مدرن اقتصادی رو پذیرفته بودند کم کم به این نتیجه میرسن که با وجود وضعیت سیاسی فعلی بنبست اقتصادی حل نشدنی است. نکته دیگه‌ای رو که میخواستم به عرضتون برسونم این هست که با وجود همه این چیزایی که عرض کردم شاید برای اولین بار هست در تاریخ معاصر ایران که به صورت جمعی گسترده در سطح افکار عمومی کسانی میتوانند با صدای بلند به صورت آشکار اعلام بکنند که هیچ چیز جای اقتصاد آزاد رو نمیگیره و هیچ کس مثل سرمایه گذاران و کارآفرینان و مبتکران بخش خصوصی توانایی نجات کشور رو ندارند. ما این چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که برای اولین بار مسائل اقتصاد آزاد و حتی به یک نوعی میشه بگفت نظام سرمایه‌داری در ایران در افکار عمومی ایران جای خودش رو پیدا کرده.
من حرفتون رو قبول دارم. چیزی که هست به موازات این متاسفانه یک مقدار عادت‌های بدم در جامعه ایجاد شده. مثلا بندوبستی که این کسانی که سرکار هستن یا خوبشون که به خودشون خودی میگن با تعدادی از بازارگانان و افرادی که وارد فعالیت خصوصی هستن باعث شده که به کلی شکل فعالیت اقتصادی را از صورت آزاد و مطابق با اصول بیرون بیارن و تبدیلش بکنن به روابط شخصی. شما وقتی بخواید این اقتصاد را از این حالت بیارید بیرون با یه عده بزرگی کسانی که در این سیستم منافع دارن روبرو میشد که به هر قیمتی شده میخوان خرابکاری بکنن در اون. این خیلی مهمه. یعنی ببینید یه موقعی بعد اون عادت کرده بودن به اینکه اگر میخوان یه کاری بکنن یه اصولی داره، اگر طبق اون اصول میرن بهشون همه اینو امکان میدن. خیلی روشن بود که شما چه شکلی میتونید فرض کنید یه پروانه صنعتی بگیرید، چطور میتونید از بانک وام بگیرید و چطور میتونید برای خودتون یه واحد صنعتی به وجود بیارید یا واحد تجارتی یا هر چی. امروز این چیز وجود نداره توی این مملکت و امروز این روی میگرده که شما با کی دارید کار میکنید و چه کاری دارید میکنید و بهرش نصیب چه کسانی میشه و اینی که به کلی یک نظام دیگری اینها به وجود آوردن که در داخل اون هر جمعش فقط خودشون میتونن بفهمن که چه شکلی دارن استفاده میکنن و میبرن جلو و یه مقدار مغزای این آدما به این صورت الان داره کار میکنه و اینها به هیچ وجه حاضر نیستن که یک نظامی رو که با یه اصول مشخصی روشن شده این رو دنبال بکنن. بنابراین در ضمن اینکه میبایست خوشحال باشیم که حتما همونطور که شما میگید منم کاملا موافقم که خب یه عده متوجه شدن این که وضع نمیتونه دوام بیاره، ولی اون وقت قضیه رو نمیبینم. من حالا به عنوان نمونه چیز دیگری من به شما بگم تو در یه سطح خیلی کوچکتر و ساده‌تر، من با آدمای معمولی، نه اینکه مثلا یه اقتصاددان باشه، یه آدم معمولی باشون صحبت میکنم میگم بله بس خرابه فلان و بعد مثلا من میگم خب باید این قیمت بنزین بالا برد، فوری میبینم شوکه میشن که نخدا برای چی بالا ببرن، خیلی خوبه قیمت ارزونه. میگم چی میخوام بگم، حتما شما با این تجربه رو بودید.
دقیقاً
میخوام بگم که یه چیزایی از کوچیک گرفته مثل قیمت بنزین تا مسائل خیلی بزرگتر که بارت از این باشه که اصولاً چه شکلی باید سرمایه گذاری کرد و چه مقرراتی رو باید مراعات کرد و چگونه از حالت رابطه شخصی رو بیرون آورد، ما رو با این مشکلات روبرو خواهد کرد که تصورش آدم نمیتونه بکنه. برای اینکه در عرض این مدت مردم رو عادت دادن به یک سیستم غلط و اینه که شما فرض بکنید اگر فردا باشه بخواد روز صفر شروع بکنید چندین سال وقت میخواد فقط برای اینه که به تدریج و با سیاست صحیح اینها رو آماده بکنید برای کار طبق اصولی که امروز در دنیای متمدن انجام میشه.
سپاس از شما آقای علی خانی و سپاس از شما آقای خاوند.
خیلی تشکر میکنم.
به پایان این بخش از گفتگو با دکتر علی نقی علی خانی وزیر اقتصاد پیش از انقلاب رسیده ایم و بخش پایانی این گفتگو را در برنامه های بعدی خواهید شنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سپاسگزار از اینکه با ما بودید. نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان گذارید. فریدون زرنگار هستم و به شما خدا نگهدار میگویم. خوش و شادکام باشید.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب. البته فراموش نکنید که به وقت ایران پنجشنبه ها 7:30 شب وعده ما در نگاه تازه با شما. اما یک فرصتی فراهمه با توجه به وقتی که باقی مونده. من فیلتر شکن امروزمون رو براتون بگم. اگر که دوست دارید این ساعات پایانی روز رو هم برید اینترنت گردی یک سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، بتونید راحت از صد اون فیلترینگ عبور کنید. simsafid.com سیمیه که شما رو وصل میکنه مستقیم به وبسایت رادیو فردا. simsefid simsafid.com رو پس فراموش نمی کنید. این یکی از راه های ارتباط با وبسایت رادیو فرداست. اما راه وب یک راه دیگه است. rahweb rahweb.com. در وبسایت رادیو فردا اگر که برید، در اونجا در بخش پرسش از شما، پاسخ از ما، میتونید سوال های خودتون رو در ارتباط با مسائل حقوقی از شیرین عبادی بپرسید. همچنین در ارتباط با مسئله وضعیت حقوق بشر در ایران، نگاه جامعه جهانی به مسئله حقوق بشر در ایران و مطالب متنوع میتونید از شیرین عبادی سوالاتونو بپرسید. پس میتونید مهمون وبسایت رادیو فردا بشید. اما تا لحظاتی دیگر شما شنونده خبرها خواهید بود با محمد رضا کاظمی. تا ساعت بعدی که در کنار شما هستم براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم.